کردم اون چی که معیار شرع هست و معیار محاسبه هست، همون از کنم که اون شعر مولوی که میگه ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. من موقعی مسئولیت داشتیم میادم گفتم فلانی فلان کار را کرد، از دل افراد خبر میدادن گفتم فلانی قصدش اینه، نفاق درونی دارن. من گفتم چون نمیبینیم درون و حال را، ما برون را بنگریم و قال را. ما که خبر نداریم دلش چیه، ناشریم چیکار کنیم؟
ظاهر
دقیقا این شعر مولوی ما برعکسش کرده. خب ما که خبر نداریم که تو دلش چیه، اون چی که ما میبینیم همونه که میگه. بنابراین همینقدر که بگن الان اینکه میگن حلال کردیم، کلمه خوب مناسبی نیست، چون حلال در مقابل حرامه، حلال حرام هم دست خداست و منظورش اینه که بخشیدیم. کلمه همین بخشیدیم یا گذشتیم، از حق خودمون گذشتیم، این چیزا بهتره. بله اگر بگذره اون طرف مسئولیتی نداره، مثلا فرض کن بدهکاره، طرف میگه خب من بدهکاری بخشیدم، ولی اینکه قلبا هم نبخشیده باشه، قلبا هم مثلا اون دیگه تکلیفی نداره، چون قلبش دیگه دست اون نیست و راهی برای اینکه بخواد اطلاع حاصل کنه از قلبش نداره. بنابراین همین رو بخشیدیم کافیه.
بله بسیار خوب، ممنون از شما جناب استاد و متشکریم از این خواهر شنونده. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553 از همین طریق 0916-3375 از جناب استاد پرسیدن و گفتن که استاد لطفاً سفر رسول خدا صلوات الله علیه و آله به معراج را شرح دهید. بفهمید استاد.
بله خب بحث معراج پیامبر اگر بخواد حقش ادا بشه، روایتی که در این بار ما داریم، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند که یک کتاب قطور بیش از 1000 صفحه میشه. که خب نمیشه که انسان یک کتابی که مثلا بیش از 1000 صفحه میتونه باشه رو در قالب پرسش پاسخ بیان کنه. اجمال قضیه اینه که پیامبر معراجی داشتن، همه عوالم هستی رو عروج کردن و طی کردن. در دو تا از سوره های قرآن بحث معراج پیامبر اومده که در سوره مارکه اسراء هست، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. این یکی که در سوره مارکه اسراء اومده که خداوند منزه از هر عیب و نقصی است که در یک شب بندش پیامبر رو از مسجد الحرام و مسجد الاقصى سیر داد، اونم سیر شبانه که آیات خودش رو بهش نشون بده. یکم در سوره مارکه نجم اومده که اونجا هم باز بحث معراج اومده، دنا فتدلا فکان قاب قاسم اعدنا فاوحا الى عبده ما اوحا. درباره این که این معراج پیامبر مادی بود یا معنوی، جسمانی بود یا روحانی، خب بحث مفصل مطرح شده. یه دو گفتن که سراسر این سفر جسمانی بود، اون وقت در اینکه پیامبر چطور از این عوالم هستی گذشت، حتی از همین دنیا بخواد کسی مثلا همین کرات دنیا رو بخواد طی بکنه، گاهی فاصله بین مثلا زمین تا فلان ستاره چند میلیون سال نوری است.
بله.
یعنی با سرعت سیر نور، حالا براق مثلا با مرکب براق که سرعت سیر نوره بخواد طی کنه چند میلیون سال طول میکشه. تازه این ستاره است که شناخته شده و خیلی از ستاره هم شناخته نشدن. بخواد از همین دنیا خارج بشه، همین عالم ناسود به اصطلاح، شاید صدها میلیون سال، اونم با سرعت سیر نور. بعد اینکه حالا پیامبر میخواد بره کرات آسمانی مثلا ببینه که تو مریخ چه خبره، تو زحل چه خبره، این که نیست. پیامبر میخواد همه عوالم هستی رو سیر کنه. به هر حال پیامبر بر حسب اون چه در روایت اومده این عوالم هفتگانه یا آسمان‌های هفتگانه رو سیر کرد. یک نظر اینه که همه اینها مادی بود با همین جسمش، تو خب این خیلی سخته که انسان این نظر رو بتونه حلش کنه، چون وقتی وارد عالم ارواح میشه، وقتی که وارد عالم فرشتگان میشه، اونجا دیگه بدن معنا نداره دیگه. یک نظر اینه که نه، پیامبر همه مراحل معراجش روحانی بود، شبیه رویای صادقه، یه خواب بود پیامبر، فقط تو خوابی مراحل دید. از قول عایشه مثلا نقش داره که حالا عایشه در مدینه با پیامبر ازدواج کرده، در حقیقت معراج در مکه بوده، چند سال قبل از هجرت بوده. حالا این نقل شده، بخاطر اهل سنت هم نظرشون همینه، اینم درست نیست، چون خب رویای صادقه خاص پیامبر نیست، پیامبر صدها رویای صادقه داشته و مردم دیگران هم رویای صادقه دارن. نظری که علامه طباطبایی رحمت الله علیه انتخاب کردن اینه که معراج دو مرحله داشت، یک مرحله زمینی که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا بود، بله اونجا حضرت هم با بدن هم با روح سیر کرد این مسیر رو، هم براخی با سرعت برق پیامبر رو می برد از مسجد الاقصا تا صدر المنتهی کرد، یا آخرین حد این است که یک مخلوق میتونه بره، یک ممکن میتونه بره. شون معتقده که سفر سفر روحانی بود، منتها نه آنچه که اونا گفتن که رویای صادقه، نه واقعا پیامبر با همه هویتش و نفس شریف پیامبر همه این آسمان ها رو طی کرد، همه مراحل رو در حال بیداری و با تمام هویتش طی کرد. فراموش نشه که اصل انسان بدنش نیست، بدن یه مرکبی است، یک لباسی است که حالا میشه درش آورد، چون که وقتی انسان میمیریم بدن رو دیگه رهاش میکنه دیگه، از این بدن جدا میشه. اون چیزی که حقیقت انسان هست نفس و روح انسان هست، ولی مثلا در دعای ندبه هم به روحی داره هم بهی داره، نسخه اصلی به روحی هست و نسخه بدل هم داره بهی. به نظر ما فرقی نمیکنه، هر دو شکیه، چه بگیم بهی چه بگیم به روحی،
چون حقیقت انسان
حقیقت همون روحه، بهی هم که بگیم باز همون روحه، بلا جسم که مشاره علیه اینجا واقع نمیشه که، چون کاری نیست جسم انسان. به هر حال این نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه بود، البته هم تو که اشاره کردم راجع به معراج نمیشه اینجوری صحبت کرد، باید صحبت کنم به طور جزئی، مثلا در اون عالم چی گذشت، در اون آسمان چی گذشت، منظور از این، یا همون روایات معراجی که از پیامبر نقل شده، مثلا نسبت این که من دیدم تو بهشت افراد چه زندگی داشتن، یا تو جهنم مثلا خانم ها چی بودن، آقایون چی بودن. رو این جزئیات اگه سوال مطرح بشه خب میشه جواب داد، اما اینجوری که کلی بخوام بگیم چطور میشه بیش از 1000 صفحه مطلب رو در مثلا 2-3 دقیقه گفت؟
بله بسیار سخته استاد. حالا در المیزان علامه در همین سوره مبارکه فرمود سبحان الذی اسرا و سوره مبارکه نجم میتونن این شنوندگان عزیز مراجعه کنند.
بله
اونجا حالا احتمالاً 1000 صفحه توضیح نداده جناب علامه، ولی خب
روایات زیاد رو نقل کرده ایشون، حالا شاید مثلا 10 صفحه رو اختصاص داده به این بحث، بخی از روایات رو نقل کرده و جمع بندی کرده، چون روایات گاهی با هم متعارضن، خود ایشون جمع کرده، اونایی که ضعیف بودن گفت اینا قابل قبول نیست، اونایی که قابل قبول هست تو بحث روایشون ایشون این کار رو کردن.
بله بله استاد، من حالا به نظر میرسه که شاید برخی یا بهتر بگم بسیاری از عزیزان شنوندگان دنبال این بخشایی که فرمودید اشاره کردید، حالا در جهنم و در بهشت چه چیزایی دیدن، از باب این که بالاخره موعظه هستش، از باب این که برای انسان اندرزی هستش و انذار هستش، خلاصه فکر می‌کنم دنبال این، اگر حالا متن خاصی یا کتاب خاصی مد نظرتون رو میتونن مراجعه بفرمایند.
بله، یک حدیث منم حدیث معراج، اصلا خود حدیث معراج
اسمش
که با یا احمد شروع میشه، یا احمد چنین، یا خیلی زیباست، خیلی مباحث اخلاقی تربیتی، حتی نکات دقیق عرفانی تو اون حدیث هست که فکر کنم مرحوم آقای مصباح زمانی اون حدیث رو شرح میکردن. به هر حال اون حدیث بسیار جالب و همه که جستجو کنن حدیث معراج میاد.
بله بله
بعد دیگه میتونن توضیح بدن.
بله بزرگان پس توضیح دادن، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز و محترم. البته سوالشون بسیار کلی بود، استاد فرمودن برنامه‌های بسیار زیادی میخواد برای اینکه مسئله معراج نبوی توضیح داده بشه، ولی حالا نکاتی رو جناب استاد فرمودن استفاده کردیم و منابعی هم معرفی شد، ان شاءالله مراجعه بفرمان و استفاده بکنن. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیزی با شماره 0913 4 شماره آخر 6421 سوال پرسیدن از جناب استاد که راجع به ذبیح بودن پدر پیامبر صلوات الله علیه و آله توضیح فرمایید. در خدمتتون هستیم استاد.
بله، در نقل‌های تاریخی داریم که جناب عبدالمطلب که وقتی می‌خواست چاه زمزم رو یا کارهای دیگه انجام بده با سازی خانه کعبه و نیروی نداشت و خداوند به من فرزند بده که را راه خدا قربانی میکنم و خدا هم فرزند بهش داد و خب قرعه گرفت بین فرزندانش که کدام قربانی بشن، به اسم عبدالله در آمد دوباره سه باره. بعد بهش گفتن که بین عبدالله و فدا مثلا شطور قرعه بگیرید، 10 تا 20 تا 30 تا به 100 تا که رسید قرعه به نام شطورا در آمد و از اون به بعد هم 100 تا شطور شد دیه انسان کامل. چون بعد از کار عبدالمطلب خدا امضا کرده بعضی از سنت های عبدالمطلب، مثلا همین 7 شد طواف کردن دور خانه کعبه، چند مورد از اینا داریم که امضا شده. خب اون 100 تا شطور رو به عنوان قربانی جای عبدالله ذبح کرد. بر این اساس عبدالله هم مثل جدش اسماعیل تا پای ذبح پیش رفته و لذا پیامبر می فرمود عرب نو ذبیحین، من فرزند دو ذبیح هستم، یک ذبیح پدرش عبدالله باشه که بنا بود ذبح بشه منتها با اون شطورها مثلا چیز شد، یکی هم حضرت اسماعیل که بنا بود ذبح بشه و با اون فدایی که خدا هم فرستاد نشد. پس او فرزند دو ذبیح هست، اسماعیل و عبدالله. اینا داریم تو نقل ها و مشکلی هم نداره.
بله، ممنون، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. متشکریم از تک تک شما بزرگواران. آرزوی صحت و سلامتی برای همه شما عزیزان داریم و تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی و پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. ربات جراحی سینا، اولین ربات جراح ساخت ایران. جراحی روباتیک به کمک رایانه پدیده نسبتاً جدیدی در دنیاست. کشور امریکا برای نخستین بار در سال 2000 میلادی به فناوری ربات جراح دست پیدا کرد و ربات جراح داوینچی حدود 20 سال در انحصار این کشور بود تا اینکه محققان ایرانی توانستند برای نخستین بار سامانه بومی جراحی رباتیک سینا را بسازند که در واقع یک سامانه جراحی رباتیک از راه دور است. در این سامانه دسته‌های موجود در کنسول جراحی حرکات دستان جراح را ثبت و همزمان ربات‌های جراح بر بالین بیمار همان حرکات را در بدن بیمار به اجرا در می‌آورند. تصویر فضای داخلی بدن بیمار نیز با استفاده از یک ربات تصویربردار در صفحه نمایشگری در کنسول جراحی به جراح نشان داده می‌شود. ربات‌های جراح بر بالین بیمار به جای ایجاد شکافی بزرگ برای ورود دستان جراح، هر کدام از یک شکاف 5 میلیمتری وارد بدن بیمار می‌شوند و همان حرکاتی را که دستان جراح در کنسول جراحی انجام می‌دهد در بدن بیمار تقلید و اجرا می‌کنند. از نکات درخور توجه در ربات جراحی سینا، امکان ارتباط اینترنتی بین ربات‌های دریافت کننده ی حرکات دستان جراح در کنسول جراحی با ربات‌های جراح بر بالین بیمار می باشد که با استفاده از این قابلیت پزشک جراح می تواند در دورترین نقاط کشور یا حتی بر روی یک ناو اقیانوس پیما از راه دور عمل جراحی را به طور کامل انجام دهد. دقت بالای ربات جراحی سینا بگونه است که وقتی جراح دست خود را 1 سانتی متر حرکت دهد، ابزارهای جراحی رباتیک در داخل بدن بیمار 1 میلیمتر حرکت می کنند و به این ترتیب دقت حرکتی تا 10 برابر افزایش می یابد و جراح می تواند حرکات بسیار ظریف را در مقیاس بزرگتر انجام داده و ربات همان حرکات را در مقیاس کوچکتر اجرا کند. همچنین این سامانه قابلیت حذف لرزش دستان جراح و اجرای جراحی با حد اکثر ثبات و کیفیت حرکات را داراست. در حالی که ربات‌های جراح در برخی کشورهای پیشرفته جهان نیز تولید و در حال استفاده است، مزیت‌های چشمگیر ربات جراح ایرانی سینا همچنین هزینه‌های نسبتاً پایین تعمیر و نگهداری آن باعث شده تا بسیاری از کشورها برای خرید این ربات ایرانی ابراز تمایل کنند. از جمله کشور اندونزی که از سال 2021 میلادی ربات جراحی ایرانی را جانشین نمونه امریکایی آن کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، در پناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، در پناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید. این نوای عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است که در ماه محرم و صفر امام زمان خیش را صدا می زند. لبیک یا مهدی.
دنیا دنیا چشمات، دریا دریا غاب، صحرا صحرا می گردی.
به عشق امام عصر ارواح نافدا با خادمان مسجد مقدس جمکران همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
داریم یک دنیا غم خسته از این عالم، هر روز هر شب اردم پر دردیم.
طرح طبخ و توزیع 313,000 غذای گرم در ایام محرم و صفر،
مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا.
برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت
6379107004
به نام مسجد مقدس جمکران واریز نمایید.
چشم مولا هر جا هستی آقا جانه، بی بی زهرا یادم با.
6379107004 پویش ملی لبیک یا مهدی.
دور از این دنیایی هم با فکر مایی، هر وقت کربلایی یادم با.
جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. پیامبر عظیم و شأن اسلام می فرماد هیچ کسی نیست که قدم برای نماز جماعت بر می داره مگر اینکه خداوند حول روز قیامت را بر او آسان می کنه. یکی از نکاتی که در بحث سفرهای زیارتی به وجود میاد مسئله نماز جماعته. بعضی مواقع افرادی به بهانه‌های مختلف خود را از فیض این ثواب نماز جماعت بی بهره می کنند. اگر جماعتی برپاست، ما بتونیم اول وقت در جماعت حاضر بشیم و نماز خودمون را به جماعت بخوانیم. آقا حسین ابن علی یکی از تقاضاهایی که از دشمن کرد همین بود که جنگ را به تأخیر بندازند تا نماز بخوانند. تا استغفار کنند، تا قرآن بخوانند. ما هم که به این سفر معنوی میریم، اقتدا به امام و مولایمون، اول وقت هر کجا هستیم نماز را اول وقت، تا اونجایی هم که امکان داره نماز خودمون را به جماعت بخونیم. خب اگر رسیدیم امام جماعت در رکوع بود، ما میتونیم اقتدا کنیم، بلا فاصله در رکوع قرار بگیریم، با امام نماز را ادامه بدیم. در رکعت اول و دوم هر کجای نماز رسیدیم، چه هنگام خواندن حمد، سوره، در حال قنوت، در حال رکوع تا بلند نشده، میتونیم اقتدا کنیم و نماز را با امام جماعت ادامه بدیم. اما در رکعت سوم و چهارم یا باید امام در حال قیام باشه، مشروط به این که حداقل هم را بخوانیم. اگر میدونیم نمیرسیم، امام زمانی که در رکوع قرار گرفت ما بهش اقتدا میکنیم و نماز را با ایشون ادامه میدیم. حالا اگر کسی وارد نماز جماعت شد، امام در رکوع بود، نیت کرد، خم شد، رکوع خودش محقق شد، اما به رکوع امام جماعت نرسید. این مسئله بعضی مراجع مانند حضرت امام مقام معظم رهبری میفرمان به فرادا درسته، ذکر رکوع را میگه بلند میشه بقیه نماز را ادامه میده، اما بعضی مراجع میفرمان این نماز باطله، مانند آیت الله سیستانی، یعنی رها کن از اول نماز را بخوان. بعضی مراجع مانند آیت الله مکارم میگن این نماز باطله اما رهاش نکن، این نماز را بخوان، دوباره نماز را از اول بخوان. پس احکام نماز جماعت را بدانیم که انشاءالله در مسیر اگر مورد نیاز شد به احکام خودمون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
گرامی می‌داریم ایام اربعین حسینی رو که امسال با شعار کربلا طریق الاقصا مزین شده و برای زائران اربعین حسینی سلامتی و بهره‌های معنوی آرزومندیم. در اطلاعیه شماره 8 ستاد مرکزی اربعین حسینی توصیه‌هایی برای زائران عزیز بیان شده، از جمله اینکه زمان سفر به اماکن و شهرهای زیارتی در کشور عراق رو کوتاه کنند. همچنین اطلاع رسانی شده که خط رایگان 128 در کشور عراق برای راهنمایی و پاسخگویی شبانه روزی به زائران راه اندازی شده. همینطور توصیه شده با توجه به آمادگی کامل مرز خسروی و پیشبینی وسایل حمل و نقل کافی از طرف عراق، زائران عزیز عبور از این مرز رو در برنامه خودشون قرار بدن. استفاده از غذاهای ساده، سبک و کم حجم با توجه به گرمای هوا و احتمال مسمومیت و بروز بیماری‌های مختلف و اجتناب از نگهداری غذاهای پخته شده بیش از 2 ساعت هم از جمله توصیه‌های ستاد اربعین برای حفظ سلامت زائرانه. گفتنیه تنها اطلاع رسانی‌های ستاد مرکزی اربعین برای راهنمایی سفر اربعین معتبر و مصاحبه ها و گزارش های دیگه نباید مبنای تصمیم گیری زائران عزیز باشه. از همه شما زائران عزیز التماس دعا داریم، انشاءالله ناوزاری بنده و همکارانم هم در کربلای معلا باشید و همینطور همه شنونده های خوب رادیو معارف. اما همکار خوب ما که به کربلا مشرف شدند، آقای حبیبی، گزارش رو برامون ارسال کردن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر مهمان حسین، به لطف تو سر خان حسینی، خدا را شکر موکب خانه ماست، پذیرای محبان حسینی. سلام میکنم به شما شنونده های عزیز و ارجمندی که دل در گرو محبت سرور و سالار شهیدان خازن کتاب مستور حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام دارید. اینجا عمود 1080 موکب آستان ملائک پاسبان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست و من اشاره بکنم، خب اینجا ضمن پذیرایی از زائرای ابا عبدالله 24 ساعته و خدماتی که انجام میشه، خدمات رفاهی، خدمات در واقع پزشکی، از کارهای بسیار بسیار خوبی که انجام میشه، خدمات فرهنگی است، از جمله مراسم های قرآنی که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، یکی از نوجوانان عزیز در شبستانی که به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این موکب نامگذاری شده و طراحی شده دقیقاً مثل شبستانی که در حرم مطهر هست، با همون زیبایی اینجا در واقع ماکتی از اون شبستان درست کردن و در این شبستان الان یکی از قاریان